یک روز تام هوس کرد برای مخفی کردن گنج چاله‌ای بکند. موضوع را خصوصی با هاک مطرح کرد. هاک خوشش آمد و از تام پرسید:
چاله ما کجا باشه؟
تام لحظه‌ای فکر کرد، بعد گفت:
خودشه، خانه اشباه.
من خانه اشباه دوست ندارم تام.
اما هاک، اشباه فقط تو شب سفر میکنن، روزا مانع چاله کندن ما نمیشن.
خب خیلی خب، اگه تو اینطور میگی سراغ خونه اشباه میریم، اما به گمونم ریسکه.
شنبه کمی گذشته از ظهر، پسر بچه ها با ابزار چاله کندنشان به خانه اشباه رسیدند. بی سر و صدا وارد شدند، فقط در گوشی حرف می زدند. خانه را بررسی کردند. در گوشه ای از طبقه بالا یک پستو پیدا کردند که مرموز به نظر می رسید، اما چیزی در آن نبود. خواستند پایین بروند که صدایی شنیدند.
میشنوی هاک؟ آره، بیا فرار کنیم تام. فعلا صبر کن، از جات تکون نخور، دارن به طرف در میان.
پسرها کف زمین دراز کشیدند، چشمهایشان را به سوراخهای تخته های کف اتاق چسباندند و ترسان و لرزان منتظر شدند. دو مرد وارد شدند. هر کدام از پسرها با خود گفت:
اسپانیارد پیره کرولاله که تازگی ها یکی دوبار به شهر اومد، کسی از دوبار اومدنش خبر نداشت.
دیگری مردی چرکالود با لباس ژولیده بود. اسپانیارد پتو دور خود پیچیده بود، ریشی سفید و پرپشت داشت، موهای سفید بلندش از زیر کلاه مکزیکیش آویزان بود و چشمهای سبز ورقلنبیده داشت. وقتی داخل شدند، مرد دیگر آهسته حرف می زد. روی زمین نشستند و او ادامه داد:
فکر کردم تموم شده، از این کار خوشم نمیاد، خیلی خطرناکه.
اسپانیارد کرولال غرغر کرد:
خطرناکه، بچه‌ننه.
و باعث شد پسرها خیلی تعجب کنند. نفس بچه ها در سینه حبس شد. صدای اینجنجو بود. بعد از سکوتی طولانی اینجنجو گفت:
ببین، چرا از رودخونه بر نمیگردی جایی که بهش تعلق داری؟ همونجا منتظر بمون تا پیغامی از طرف من بشنوی. یه کمی جوانه به کارو میسنجم، بعد کار خطرناکو انجام میدیم. به فایده های این کار فکر کن، بعدش تگزاس، ما با هم در میریم.
حرفهایش قانع کننده بود. مردها خمیازه کشیدند. اینجون جو گفت:
مردم از بیخوابی.
او خوابید و خیلی زود دیگری هم خوابش برد. پسرها آنجا ماندند و ثانیه های دیرگذر را شمردند که انگار ابدی بود. وقتی متوجه شدند خورشید غروب می کند، خدا را شکر کردند. غروب شده بود و بالاخره این جنجو بیدار شد. رفیقش را بیدار کرد، گفت:
وقتشه بریم، با پولا چی کار کنیم؟
نمیدونم، فکر کنم همینجا بذاریمش، اگه لازم شد برمیگردیم ورش میداریم. تا وقتی شهر رو ترک کنیم که خرجش نمی کنیم. 650 سکه نقره واسه همراه خودمون این ور اون ور بردن مبلغ زیادیه. بذار تو خاک چالش کنیم.
پسرها ترس از یادشان رفت. پولها را تماشا کردند. برای ثروتمند کردن نیم دوجین پسر کافی بود. جو با چاقویش شروع کرد به کندن زمین. چیزی پیدا کرد. دوستش پرسید:
این چیه؟
تخته نیمه پوسیده.
نه نه، یه جعبه است.
جعبه را بیرون کشید.
مرد، این پوله.
مشتی از سکه ها را بررسی کردند. طلا بودند. دوستش گفت
این خونه قدیمیه. یه کلنگ زنگ زده اون گوشه دیدم. بذار با اون زمینو بکنیم.
دوید و بیل و کلنگ بچه ها را آورد. زمین را کندند و گنج بیشتری یافتند. اینجون جو گفت
هزارها دلار اینجاست.
مرد ناشناس گفت
می گفتن تابستون یه سالی باند تبهکاران مورل همین حوالی تو خونه متروکی موندن.
اینجون جو گفت
می دونم.
حالا دیگه نیازی نیست اون کار انجام بدی.
اینجون جوی دورگه ابرو در هم کشید. گفت
منو نمیشناسی. این کار زیادم دزدی نیست. انتقام جوییه.
شرارت در چشمهایش درخشید. واسه دزدیدنش به کمکت نیاز دارم. وقتی تمام شد،
تکساس. برو خونه، با زن و بچه هات باش و گوش به زنگ باش تا پیغامی از من بشنوی.
اگه تو اینطور میگی باشه، با اینا چه کنیم؟
دوباره زیر خاک قایمشون کنیم؟
اینجون جو گفت
آره
نه نزدیک بود فراموش کنم.
خاک رو کلنگ تازه بود. یه بیل و کلنگ اینجا چی کار میکنه؟ خاک تازه روشون چه میکنه؟ کی اینا رو اینجا آورده؟ کجا رفتن؟ شب برمیگردن. پس بذار پولا رو تو پناهگاه من بذاریم.
منظورت شماره یکه؟
نه، شماره دو، زیر صلیب.
خیلی خب، بزن بریم.
این جونجو بلند شد و جلوی پنجره رفت. با احتیاط به بیرون سرک کشید. در این لحظه گفت
کی میتونه اون ابزار رو اینجا آورده باشه؟ فکر میکنی طبقه بالا باشن؟
بچه ها تقریبا نفسشان بند آمده بود. صدای قدم ها به طرف پله ها و سپس صدای شکستن یک تخته پوسیده آمد. اینجون جو میان خرد شکسته های راه پله نقش زمین شد. از فکر بالا رفتن پله ها دست کشید و هر دو با جعبه خانه را ترک کردند. کمی بعد تام و هاک نیز رفتند. تصمیم گرفتند وقتی اسپانیارد برای جاسوسی و انجام کار انتقام جویانش به شهر می آید، او را زیر نظر بگیرند و تا شماره دو که هر جایی ممکن بود باشد، دنبالش کنند. بعد فکری وحشتناک به ذهن تام رسید.
انتقام؟ اگه منظورش ما باشیم، هاک؟
تام و هاک بعد از کلی بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند که شماره دو به اتاقی در مهمانخانه دهکده مربوط است. آنها شب بعد تا ساعت 9 دوروبر مهمانخانه پرسه زدند. یکی در کوچه کمی دورتر از مهمانخانه و دیگری جلوی در مهمانخانه نگهبانی دادند. کسی شبیه اسپانیارد وارد مهمانخانه یا خارج نشد. تام با هاک قرار گذاشت به خانه برود و اگر اتفاقی افتاد، هاک با صدای میو میو علامت بدهد و تام به او ملحق شود. اتفاقی نیفتاد و هاک حدود نیمه شب به خواب رفت. دو روز بعد، پسرها بیماری مشابهی گرفتند. پنجشنبه به نظر حالشان بهتر بود. تام حوله بزرگی دور فانوس حلبی قدیمی خالش پیچید و پنهانی بیرون رفت. وقتی شب به نیمه رسید، تام فانوسش را روشن کرد و دو پسر بچه پاورچین تا حوالی مهمانخانه غم‌زده رفتند. هاک نگهبانی داد و تام با احتیاط در کوچه پیش رفت. به نظر می رسید ساعتها از رفتن او می گذرد. ناگهان نوری درخشید و تام به تاخت برگشت. گفت
بودو بودو تا زنده بمونی.
پسرها تا آخر دهکده بی وقفه دویدند. انبار متروک سلاخ خانه را گیر آوردند و در آن چپیدند. رعد درخشید و باران شروع به باریدن کرد.
چی دیدی؟
هاک، در اتاق شماره 2 قفل نبود.
آهسته خزیدم تو. دست این جنجو رو تقریبا لگد کردم.
نه.
بله. اونجا رو زمین دراز کشیده بود و به خواب عمیقی رفته بود.
چشمند کهنش رو چشماش بود و دستاش به طرف این باز بود. دور تا دورش پر از بطری بود.
تام، اون جعبه رو دیدی؟
نه، صلیبم ندیدم. فقط این جنجو رو دیدم و فرار کردم.
ببین هاک، اگه ما هر شب نگهبانی بدیم میبینیم و مطمئن میشیم اون یا دیگران کی بیرون میرن، بعد جعبه رو سریعتر از برق میدوستیم.
خیلی خوب، من هر شب تو صبح نگهبانی میدم اگه تو بخش دیگه نقشه رو انجام بدی.
خیلی خوب، اگه خوابم برد چند تا سنگ ریزه به پنجره پرتاب کن تا بیام. بارون بند اومده، من میرم خونه، تو برگرد و نگهبانی بده. میری؟
آره، روزا میخوابم و شبا نگهبانی میدم.
باشه هاک، اگه تو طول روز بهت احتیاج نداشتم میذارم بخوابی، هر وقت شب اتفاقی افتاد فوری یه توک پا بیه دم خونه و میو میو کن.
روز جمعه تام شنید که بکی به مادرش اصرار میکرد برای روز بعد به گردش دست جمعی برود. همه جوانهای دهکده برای تدارک گردش روز بعد دعوت شدند. بسیار هیجان انگیز بود. تام نیز هیجان زده بود و تا آخر وقت بیدار ماند. منتظر بود میومیوی تام را بشنود، اما هیچ علامتی نیامد. صبح روز بعد، ساعت 10، عده‌ای خوشحال و شاد با مدیریت تاچر گرد هم آمدند. بچه ها زیر نظر بزرگترها احساس امنیت کردند. قایق بخار قدیمی برای این مناسبت خاص اجاره شده بود. خیلی زود، گروه با سبدهای غذایی که با خود آورده بودند به سوی خیابان اصلی سرازیر شدند. آخرین حرفی که مادر بکی به او زد این بود:
خیلی دیر بر نگردین، شاید بهتر باشه تو شب پیش یکی از بچه های که نزدیک اسکل زندگی میکنه بمونی.
پس من پیش سوزی هارپه میمونم ماما.
خیلی خوب، حسابی مؤدب باش.
همین که بقیه جلو رفتند تام به بکی گفت:
بهت میگم چی کار کنیم. به جای رفتن به خونه جو هارپر، تپه رو مستقیم بالا میریم و پیش ویدو داگلاس میمونیم. اون بستنی داره، در ضمن خوشحال میشه ما اونجا باشیم.
بکی یک لحظه مکس کرد و گفت:
ماما چی میگه؟
تام جواب داد:
نمیفهمه.
بکی قانع شد. تصمیم گرفت در مورد برنامه شبشان به کسی چیزی نگویند. درست پس از آن تصمیم، تام یادش آمد که ممکن است هاک شبانه بیاید و علامت بدهد. اما هنوز نمی توانست از خانه ویدو داگلاس صرف نظر کند. قایق بخار 5 کیلومتر پایین تر از دهکده ایستاد. قایق را در دهانه یک تو رفتگی پردرخت بستند. گروه از قایق پیاده شدند و بلافاصله صدای خنده و فریادشان در جنگل پیچید. جشن گرفتند. بعد زیر درخت‌های بلوط استراحت کردند. بعد از مدتی عده‌ای فریاد زدند:
کی برای غار نوردی حاضره؟
همه حاضر بودند. بسته‌های شمع را بیرون آوردند و همه شمع به دست وارد غار شدند. هر 2-3 قدم مسیر حرکت باریک می شد و از راه اصلی در هر 2 طرف منشعب می شد. می گفتند اگر کسی از گروه جدا شود ممکن است روزها و شبها بی وقف راه برود و هرگز آخر غار را نیابد. کسی نمی دانست آن سوی غار کجاست. اغلب مردان جوان بخشی از مسیر را بلد بودند، اما می ترسیدند بگویند بیشتر از آن نمی دانند. تام ساگر نیز بیشتر از دیگران نمی دانست. گروه تقریباً 5-6 کیلومتر در مسیر راه اصلی حرکت کرد. بعد همه در گوشه کنار راه استراحت کردند. ادای غافلگیر کردن یکدیگر را درآوردند و با انگشت به راهروهای مقابل یکدیگر اشاره می کردند. گروه نفر به نفر یکی بعد از دیگری به دهانه غار برگشتند. وقتی دیدند هوا تاریک شده، شگفت زده شدند و با عجله به طرف قایق بخار رفتند. هاک ساعت‌های طولانی منتظر بود، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. درست وقتی فکر می‌کرد نگهبانی را ول کند، یک در به آرامی بسته شد. دو مرد را دید. وقت نبود تام را خبر کند. آهسته با پای برهنه آنها را تعقیب کرد. مردها کوره راهی را پیش گرفتند که به تپه ها منتهی می شد. از خانه ولشمن گذشتند و باز بالا رفتند. هاک مدتی دوان دوان دنبالشان رفت. بعد آهسته تر رفت. وحشت وجودش را فرا گرفت. ایستاد و گوش داد. هیچ صدایی نبود. همه چیز ناپدید شده بود. هاک تقریبا آماده شد دوباره راه بیفتد که مردی در چهار قدمی او گلویش را صاف کرد. هاک فهمید کجاست. حدود 5 قدمی پله هایی بود که به زمین های وید و داگلاس می رسید. فکر کرد.
خب بذارم گنج اون را پنهان کنن. آره پیدا کردن سخت نیست.
بعد صدای آهسته ای شنید. صدای این جنجو بود.
لعنت به این زن. ممکنه مهمون داشته باشه که این وقت شب چراغ روشنه.
نمیتونم چیزی ببینم.
صدای مرد ناشناس بود. هاک خشکش زد. فهمید این همان کار انتقام جویان است. به خاطر آورد که ویدو داگلاس با او مهربان بود. شاید این مردها میرفتند او را بکشند.
فکر کنم اینجا مهمونیه، بهتره بیخیالش چی؟ حالا که دارم کشور رو واسه همیشه ترک میکنم؟ قبلا بهت گفتم شوهرش با من بد اخلاق بود، جلو هر کسی شلاغم میزد، حالا نوبت منه.
اوه نکشش، این کارو نکن.
کشتن؟ وقتی برای انتقام گرفتن سراغ یه زن میری دماغشو میشکافی و گوشاشو میباری.
هاک نفسش را حبس کرد. با احتیاط عقب رفت و مطمئن شد از آن مرد دور شده است. وقتی مطمئن شد جستجویش به نتیجه رسیده، سراشیبی را با سرعت دوید تا به خانه ولشمن رسید. به در کوبید. پیرمرد و دو پسر قوی هیکلش فوری جلوی پنجره آمدند.
کیه؟ چی میخوای؟
هکلبری فین هستم، زود بذاریم بیام تو.
چرا وحشت زده ای پسر؟
بهتون میگم لطفاً حرف نزنید. ویدو داگلاس برام دوست خوبیه، باید بهتون بگم.
تو حرف بزن، کسی حرف نمیزنه پسر.
3 دقیقه بعد پیرمرد و فرزندانش حسابی مجهز از تپه بالا آمدند و بی صدا وارد کوره راهی شدند که به خانه ویدو منتهی می شد. هاک پشت یک تخت سنگ پنهان شد. صدای شلیک تفنگ و یک فریاد شنید. هاک منتظر خبرهای بیشتر نشد. از جا پرید. دور شد و سریع‌تر از آنچه پاهایش می توانستند بدوند تا پایین تپه دوید.